بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه اول از مبحث زندگی در بستر شهادت، تهران، مسجد حضرت زینب علیها السلام، محرم 84.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام روی تمام ذرات عالم هستی و هرچه در عالم موجود هست اثر می‌گذارد. دلیلش این نیست که احیانا ابا عبدالله حسین مقامشون از مقام دیگر امامانمون بالاتره، بلکه گفت هر کسی را بهر کاری ساختند، هیچ امامی مثل امام حسین تجلی نکرد، بروز پیدا نکرد. امام حسین مأمور اثرگذاری بر دیگران شد. مثلا شما در زمان حضرت خضر و حضرت موسی ببینید، حضرت خضر کار موسی رو نمی کنه، مقامش هم از حضرت موسی بالاتره. اونجا حضرت موسی مأمور میشه فرعون رو نابود بکنه، بنی اسرائیل رو نجات بده و همه اون قوقا مأموریت از موسی است. گرچه خود از موسی میره شاگردی خضر رو میکنه. ابا عبدالله حسین برادر کوچیکه امام حسن مجتبی است، فرزند امیرالمومنینه. بین امامای ما از نظر امامت فرقی نیست، ولی امام حسین یه مأموریت ویژه داره. در خونش رو به رو همه باز کرده. امام حسین یک مسئولیت خاص داره، اونم این هستش که دستش رو خودش به همه برسونه. امام حسین یک اثر خاص داره، با شهادتش تو کربلا امتیاز انقلاب ایجاد کردن در دلها رو از خداوند متعال گرفته. اینکه این حماسه در کربلا خلق شد، زمینه شد که امام حسین علیه السلام این امتیازهای ویژه رو پیدا بکنه. لذا تا فرصت پیدا بکنید خودتون رو در تابش تشعشعات انوار امام حسین قرار بده. امام حسین رو همه چی خیلی ساده اثر میگذاره، خیلی راحت بر زمان اثر میگذاره. شما ببینید هر کی بهتر بیشتر، هرچی نزدیکتر میشه به عاشورا آدم حالش دگرگون میشه. مردم دیگه کم کم دست خودشون نیست، محرم یه فضای دیگری ایجاد میشه. چون یه دفعه همه مردم تصمیم نمیگیرن تو خونه هاشون بشینن، روز به روز تازه داره وضع بدتر هم میشه، بدتر یعنی بهتر، بیشتر هم میرن سراغ امام حسین. دست خودشون نیست، امام حسین این کارو میکنه. باز محرم اومد، شورش دیگری در عالم ایجاد شد. خب در روز قبل شما این کارو میکردید، نمیشه. زمان زنده است، روز عاشورا زنده است، روز زنده است، شب زنده است. شب لیلت القدر می‌فرماید که یکی از علائم این که شما بفهمید کدومی که از شب قدر، شب قدره، ببینید کدوم شب دریا آرامه، طوفان نیست، اگه سرد زمستونه سرمای معتدله، اگه تابستونه گرمای معتدله، اون شب شب قدره. یعنی شب قدر بر فیزیک و طبیعت زمین اثر می‌گذاره. یه دفعه میبینی تأثیر ما بر دریاها متعادل میشه، چرخش هوا در جو متعادل میشه، میزان سرما و گرما متعادل میشه. اینا آثاریست که تو طبیعت خاک دارن و طبیعت انسان هم همین تأثیرات هست. بیمارها شب قدر دردشون متعادل میشه یا تسکین پیدا میکنه، چون شب زنده است، روز زنده است. شما ساعت نماز ظهرتون، ساعت نماز مغربتون هرچی فاصله بگیره، هنگام اذان دیگه نیست. اون نماز شما اون نماز نیست، زمان رو از دست داده. اون زمان زنده است، زمان که مرده نیستش که. زمان یه چیزیه برای خودش. مکان هم زنده است، این سنگ‌ها، دیوار، گیاه، همه زنده. الان شما میاد تو این مسجد برای عزاداری. این مسجد سابقه عزاداریش خیلی طولانیه. اگر باب بشه، مردم از این چیزای خبردار بشن، این کارو میکنن. هر کی در حسینیه خودش میزنه، از چند سال پیش اینجا دارن سینه میزنن. مردم رو انتخاب کنن. یه جای 20 سال، یه جای 10 سال. خب معلومه اون 10 سال 20 سال هر آدم میده. حرف میزنه با آدم. علامه طباطبایی فیلسوف عارف، نه یه عوام عامی. ایشون میرفتن برای جلسه روزه‌ای در ایام فاطمیه در قم. یکی از علما به بنده میفرمودن هر موقع میرفتن دم در مینشستن، هر کاری میکردن که ایشون بیان بالای جلسه نمینشستن، دم در. همین سیاهی هم میکشیدن ایام فاطمیه سالها قبل. بعد یه سال میان ایشون داخل مسجد، بازم سیاهیه، حس میکنه ایشون، میگه دیوارا رو خراب کردید. گفتن آره، چون میخواستیم اون قسمت رو مثلا اون اتاقم بدین دست حسینیه، حسینیه که توی خونه ای بوده. دیوارا رو خراب کردیم بردیم عقب. میفرماد از دیوارای سال قبل چیزی باقی مونده؟ میگه اون قسمت که آقا روز خونه میشینه، اون دیوار، اون دیوار سال قبله. میگه دست من رو بگیرید، من برم اونجا بشینم. آقا شما همیشه دم در می نشستید، نه خودتون دارید میرید. و اون دیوار سالهاست گریه از زهرا خورده بهش. اون دیوار با این دیوارا فرق میکنه. این دیوارا روح ندارن اما اون داره. با شما نامحرمان ما خاموشیم. اینجوری نیست که اینها واقعا مرده باشن. مکان زنده است. حالا شما که توی مکانی که سالها می اومدن، حتی این برای بچه های الان که توی این جلسه دارن عزاداری می کنن هم نبودن، هیئت های دیگه سالهای قبل بودن. بالاخره اینجا همین جایی که شما الان هستید، من یادم میاد قدمتش تو عزاداری خیلی زیاده. حالا خودم نمیدونم دیگه از قبل از اون تا کی بوده. و اسم مسجد رو هم که از زینب گذاشتن معلوم میشه که یه مش عزادار این مسجد رو ساختن، نه یه مش احنا آدم های بیرگ پیدا میشن، بیرگ مذهبی. مکان زنده است، زمان زنده است. و وقتی شما در زمان قرار میگیرید یا مکان، از نور اون استفاده میکنید. لباس های شما زنده است، روح لباسای شما برمیگرده به نیت شما، روح لباسای شما برمیگرده به پولی که حلال یا حرام با ازش خریدید. امام کاظم علیه السلام سندی ابن شاهی که ملعون تو زندان اومد گفت آقا لحظات مرگ شما داره فرا میرسه، کسی رو ندارید تو زندان، پول بدم براتون کفن بخرم. حضرت همون شما برای من کفن بخریم. ما اهل بیت بهترین اموال خودمون رو برای کفن خریدن و برای حج رفتن و برای مهریه خانومامون استفاده میکنیم. واسه اهل بیت تو مالشون حرام نداره که، شبهناک هم نداره، اون اجازه نمیدن. ولی تازه خود اونا میفهمن ما بهترین اموالمون رو، اون مالی که خلصه، لذا مثلا کسی پیش ارث رسید همون پول ارث رو که از بانک گره دستش نزنه، قاطیش نکنه با پول حقوق خودش. پول ارث میگن از حلال ترین پول هست، ببره بده مثلا ثبت نام کنه برای هر جواجه، بره یه لباسی بخره با اون لباسه همیشه نماز بخونه، بره یه دونه پاچه مثلا برای کفنش بخره. روح لباس شما نیت شماست. این لباس مشکی رو میخری میپوشی مثلا برای امام حسین، خیلی فهم میکنه تو تو اون لباس نماشی، بگیم برای امام حسین خریدی، این روح نره دیگه. روح لباس شما امام زین العابدین وقتی که میخواست برگرده از شام به یزید ملعون، فرمود که اون قناعیم رو ما بعضی هاشون میخوام، گفت من دستوری میدم همه شو بدن، چیزی نیست. فرمود نه، اون طلا جواهراتی که از بچه ها گرفتن که ما نمیخوایم. فرمود چی رو میخواد؟ فرمود پیراهن پدرم حسین رو میخواد. گفت اون پیراهن پاره خونی به چه دردتون میخواد؟ فرمود اون پیراهن مادرم فاطمه زهرا باخته، روح اون پیراهن به دست و فرمود ما نمیخوایم پیراهنی که به دست مادرمون بافته شده به دست دیگران باشه. پیراهن روح داره، اجسام مادی همه روح دارن، سجده میکنید به مهر، این مهر نورانی میشه از سجده شما، مستحب بعد از نماز دست بکشی به سجده به صورت خودت بکشی، خودت از اون نور برداری، در اثر شما نورانی شد، دوباره خودت بردار. این اعتقاد تو رو به این که خبری هست در عالم میرسونه. آدم وقتی که اینجوری برخورد بکنه خیلی متفاوت میشه. همین جسم ما روح داره، زبان ما میچرخه برای حرف بد، خود زبان ناراحت اذیت داره میشه، یک کمی دقت کنی میفهمی، چشمت به بدی دوخته بشه خود چشمت اذیت میشه، میگه من ناراحتم، بعد روز قیامت اینا شروع میکنن شکایت کردن، تو میگی چشم، تو که زبون نداشتی، تو چشم منی، میگه ساکت باش، پدر من در آوردی، زبون علیه تو شهادت میده، دست شهادت میده، پا شهادت میده، میگه ما زنده ایم، تو ما رو به کار گرفتی، به کار گرفتی علیه خدا، ما ذرات تسبیح گوی خدا هستیم. زنده است، زمان، مکان، اجسام، جمادات همه زندن و امام حسین تأثیرش در عالم بی نظیره. دو تا پس حرف زدیم، امام حسین تأثیرش بسیار بالاست، اصلا امام حسین مأموره که تأثیر بگذاره. اون کربلایی که تو از امام حسین دیدی ظاهرش اون شهادت هاست، باطنش اینه که خدا به امام حسین اجازه داد برو تا آخر خط، میخوام خوبیاتو نشون بدی. خدا اگر این فرصت رو به امام صادق علیه السلام هم میداد، امام صادق هم جانفشانی میکرد، ولی خب خدا بهش اجازه نداد. خدا یکی به حضرت زهرا اجازه داد، یکی به امام عبدالله حسین، برید تا آخر میزنن دیگه فوقش، همه دوست دارن در راه خدا قطعه بشن. اما مگه خدا به حضرت ابراهیم اجازه داد اسماعیلش اومد قربان بکنه؟ فرمود حال نمیخواد، همون که آماده ای برای قربانی قبوله. بعد حضرت ابراهیم نشست گریه کرد، گفت اسماعیل تو برو خونه، اسماعیل رفت گوسفند قربان کرد، بعد دلش گرفت نشست گریه کرد. خدا فرمود چرا گریه میکنه دیگه؟ گفت خب فدایی ندادم، عاشق دوست داره فدایی بده، ندادم. درسته خب دوست دارم پسرم زنده بمونه، خوشحالم، شکر تو به جا میارم، ولی همونم اون نکته هست. خدا به ابا عبدالله حسین آزاد باش داد، با اون رقصی که حسین در میان خون، در میان میدان جنگ و نبرد با اون عرصه حماسه میکرد، چه نشاطی رو داشت تو خودش تجلی میداد که آخ جون به من خدا اجازه داد تو دل همه برم، نه اینکه حالا قرار تو کشته بشن امام حسین، و این کشته شدن چیه؟ مثلا آدم بخواد به خاطرش این همه شاد باشه. امام حسین اجازه گرفته از خدا، اجازه بده من به این دلها نفوذ کنم. لذا پیامبر گرامی اسلام میفرماید هر مؤمنی تو قلبش یه حرارتی از محبت حسین احساس میکنه. ان قتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، یه داغی احساس میکنه. این کار خدای امام حسینه که اجازه گرفته با اون زجر به دلها نفوذ بکنه. لذا دهه محرم نزدیک عاشوراست. من امشب رو بذارید خیلی مختصر صحبت کنم، دیر خدمت رسیدم. بحث رو از فردا شب انشاءالله آغاز بکنیم. ولی شما یه کار فقط باید بکنید توی این محرم، اونم این استش که بردارید دریچه قلبتون رو باز کنید، بذارید امام حسین کارش بکنید. صد جلوی امام حسین ایجاد نکنید. امام حسین بزن، نوبت توه. محرم از اون تو باید بدوید. محرم امام حسین دویده، تو باید بذارید کارش رو بکنید، مانعش نشه. هر الهام خوبی به قلبت وارد شد در باره مهر حسین، عملیش کن، بذار امام حسین کارش کن. امام حسین خیلی نرم کار، خیلی نرم، اصرار نمی کنه به کسی، آروم در می زنه. خواب باشی بیدار نمیشی، گوش بده بیدار باش. برو یه تق تق کرد بگو حسین ها آمده در خانه دل من رو بزن، نگر که دارد عوض کنه من رو بزن. ابا عبدالله حسین اثرش خودتون رو تو در مقابل اثر ابا عبدالله حسین ببینید، شعاعی که آثارش داره. بعد ببینید امام حسین علیه السلام با شما چیکار میکنه. امام حسین وقتی که شروع بکنه به تأثیر گذاشتن، کم هم تأثیر نمیذاره که مثلا طرف رو آخه یه طرف سر راه بچه سر راه رو بمیده. یکی از امامانمون میفرمان، نه نه حتی امامانمون نیست، حتی کسی میگن سر راه یکی از پادشاه ها سرد شد. پادشاه بود که نمیترسه این بچه، گفت همه در رفتن این نرفت. گفت شما چرا نرفتی؟ گفت خب من از اون نمیترسم، من چرا بردارم؟ تو هم آدمی نیست. نه یه سکه بهش داد، گفت من سکه میخوام چیکار؟ گفت هدیه پادشاست بگیر. گفت مامانم میزنه اگه ببینه، داستانشو میدونی. گفت نه سکه پادشاست برو. گفت نه مامانم میگه که اگه پادشاه به سکه داده یه دونه نمیده، پادشاه 10 تا سکه میده. فقط من اینو یه جایی گیر آوردیم، باور نمیکنه. و عجب بچه زرنگ 10 تا سکه بشه. امام حسین دست کسی رو بگیره کم نمیگیره که. شما در مقابل امام حسین بیستید دیگه، امام حسین دست ما رو بگیر. اگه دیگه فقط نمازات درست شد بگه امام حسین، گفتم دست ما رو بگیر. گفت بابا گرفتم که نمازات درست شد، بگه امام حسین دست ما رو بگیر. تو دست کسی رو بگیر کم نمیگیش دیگه، فقط نمازم رو درست کردی، تمام وجودم رو آباد کن، منو باید ببری با خودت. شما شب اولی های محرم عزیزترید از خیلی ها که شبای بعد میان، بعضی شب عاشورا میان، شب عاشورا من واقعا دلم میگیره، اینقدر دلم میسوزه ها، برای اونا دلم میسوزه ها. و الا امام حسین شاهد، من جلسه خلوت رو بیشتر دوست دارم. هر سال دهه محرم که جلسات چند هزار نفره میریم و دیگه اصلا جمعیت برای ما عادی شده دیگه، الان خواهد شما میدونید دیگه، با من رفیقه میدونید، جلسه تو اتاق 12 متریم دهه محرم فرق نمیشه. اتاق 12 متریم یکی این فرشو که شما اینجا هسته، اینجور نیستی ما دنبال جمعیت باشیم میگیم چی اینا چرا نیمده. جلسه خلواتش بیشتر سیزه، ولی آدم دلش میسوزه واقعا. ما چه زندگی دارن؟ تو شب عاشورا نشسته تو خونه، شب عاشورا میگه بلند شو بریم هیئت، تو خیابون دست بزنی. پس این همه راه حسین تو کربلا بود، تو سرگشته نشدی؟ شب اول محرم بریم کربلا، یه نفر رو تو کربلا میبینید. هنوز حسین به کربلا نرسیده، حسین فردا شب به کربلا میرسه. یه نفر رو قصه‌ش رو شما میگه، میگه ما میومدیم با بابا بزرگمون میرفتیم قبل از واقعه کربلا، رد میشدیم از کربلا بریم تجارت از کوفه میومدیم، که دیدیم یه آقای اونجا هست همونجا داریم میپلکه. میگفتیم چه خبر؟ گفت چی؟ میومد نزدیک کاروانا نگاه میکرد میرفت. برگشتیم یه بار دیگه دوباره دیدیمش، یه بار دیگه میخواستیم بریم اونجا ردشیم دوباره دیدیمش. میدونستیم به این سرزمین میگن کربلا. بابا بزرگ من از ایشون پرسید، گفت شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت شما چیکار دارید؟ گفت نه مال کدوم قبیله؟ گفت مال قبیله بنی اسد. قبیله بنی اسد که اینجا اون طرفه، مثلا شما بفرمایید شهریار نسبت به اینجا چقدر فاصله داره، اونجا جای قبیله بنی اسده، اینجا چیکار میکنی شما؟ گفت تو چیکار دارید؟ برو دیگه، آخه هر کاروانی میاد میاد نزدیک نگاه میکنی رد میشی میری. گفت راستشو بگم، من یه روز رفتم مدینه پیغمبر رو دیدم، جوونی ها پیغمبر پیره مردی بود، پیغمبر نشسته بود داشت لبخند میزد، یه دفعه نوه کوچولوش حسین اومد مقابلش، شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود این حسین من رو تو کربلا میکشن، هر کی تونست تو کربلا حسین من رو یاری بکنه، من خودم روز قیامت نجاتش میدم، شفاعتش میکنم. من اومدم اینجا دیدم اینجا رو میگن کربلا، از اون روز تا حالا نشستم که حسین بیاد کمکش بکنه. حالا منتظرم، حالا شما بچه هم بگید ما هم منتظریم بگیدیم حسین میاد امشب جارو کنیم کربلا رو، آب جارو کنیم. فردا میدونیم کیا میخواد بیاد کربلا؟ امام حسین با زن و بچهش داره میاد، زن و بچهش بیابونگرد نیستن، عشایری ها بودن که عادت بیابونگردی بشه روشن. میام کربلا، بعد روبا بردن همینجا میخوان خیمه بزنیم، روبا روغنگشون بیاره پایین، علی از فرشو برداشت گرفته، سکینه رو برمیگر نگاه میکنن و ایما برانا رو بریم مهمونی، و ایما برانا به چهر بابازی رو میرن مؤمنی بریم، برای شد بریم خونه باباتون رو میرن مؤمنی رو ببینید، تعریف میکردید نجا تو بیابون برای نگه داشتید، اینا رو بچه ها رو چیزی زفت و رفت بکنن. اون شب بریم خال و خاشاکی زمین رو جمع بکنن، این خیلقه ها رو خواهد برقرار بکنن. میگه بعد از عاشورا بابا بزرگی هم گفتش که بریم ببینیم اون، چون سه روز بدنها رو زمین بود دیگه، بریم ببینیم اون پیره مرده پای رکاب حسین کشته شد یا نه. اومدیم دیدیم بدنها همه همینجور رو زمینه، گشتیم دیدیم پیره مرده پایین پای عبافته داره، حسین شهید شده افتاده. ببینیم آدرس رو گرفته از پیغمبر، یه روز حسین هم تو کربلا تنها رفته نشسته، حالا ما که یه شب زودتر اومدیم از حضور عبدالله حسین تو کربلا. عبدالله حسین شعان اثرش خیلی زیاده، انشالله تو این محرم یه بارم برداره با خودش ببره، ما رو حسینی بکنه. امام حسین رو کسی اثر میگذاره، کم که اثر نمیگذاره که، متحولمون کنه برداره. البته من پیشنهاد میکنم شما از امام حسین بخواید که تا عاشورا شما رو متحول نکنه، بعد از عاشورا یا کم کم، چون اگه چشم کسی باز شد روحش متحول شد تا قبل از عاشورا، عاشورا یه یا حسین بگم میمیره برای حسین، نمیشه تا آقا. پس هر که آدم خوبی بوده یه یا حسین تو عاشورا کشتش، بله، منتها اونایی که با یه یا حسین هلاک میشن خیلی هاشون خدا میفهمن خب قبول، آقا تو کشته حسین من دیدم تو مردی برای حسین، اما عمرت به دنیاست، چند سال دیگه صبر کن، و اینا عمر اضافی خدا بهشون میده، خدا نگهشون میده، و اینا از اونا مردن، از خدا نگه داشتن. چه اشکالی داره؟ شما بگید امام حسین من خواهم برات بمیرم تو روزه روز عاشورا، بگم یا حسین بمیرم برات روز عاشورا، آقا خب ما میخواییم بعدش زندگی کنیم. نه ترس عمرت به دنیا باشه یه روزم حسین از عمرت کم نمی کنه. حسین واده رحمه حیات به داره از عمرتو کم بکنه. تو مردی یه بار برا حسین، بعد زندگی دیگه یه خدا بهت میده. بعد ملائکه بعدش نشون میده که میگن نگاه کن این مرده حسین ها چند روز دیگه چند سال دیگه داره زندگی میکنه. امشب بریم کربلا رو جارو کنیم، آب رو جارو کنیم، آماده بکنیم برای ورود حرم ابا عبدالله حسین. من یه جمله روزه بخونم برم با این زبون. مردها، حالا اینا خیلیشون جوون هم متوجه شاید نباشن روزه منو، جوون ها شما هم جوون تراکوش بدید ببینید چیزی دستگیرتون میشه حتما. آقایون جایی مهمونی با خانواده دعوتتون کردن با مطمئن شد نشدید که راهتون میدن یادن نرید زشنی مقبول و خانواده از طرف کرده بشه دمه در در آقای من نمیگن بفرمید نرید اینجوری زشته ها. حالا اگر خانم بچه هاتون هم با خودتون بردید پسر بچه هم با خودتون بود اشکال ندارید، دختر بچه اگه دارید رایت بکنید دختر بچه ها طاقت ندارم اینقدر میشکنم اینقدر دل میکنم میگی به بابا چرا اینجوری داره میگه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.